مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
الهی به امید تو. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و رفقای بزرگوار. خیلی ممنونم با اجازتون. اولا که دمتون گرم که روز پنجشنبه صبح حاضرید بیایید بشینید اینجا درباره ادبیات با هم گفتگو کنید. این خودش خیلی ارزشمنده حقیقتا. من به عنوان یه ناظر قدردان شما هستم. این چیزی نیست که تو هر شهر و تو هر کشوری پیدا بشه. حقیقتا خیلی ارزشمنده که یه بزرگواران یه دغدغه های فرهنگی جدی دارن که میتونن پنجشنبه صبح بلندشن بیان و در واقع در یه جایی با هم دور هم بشینن و درباره اون دغدغه شون با هم گفتگو بکنن. قدر خودتون رو بدونید. انشالله که همیشه چراغ اینجا روشن باشه و بر رونق اینجا افزوده بشه. خیلی استفاده کردم، بهره بردم حقیقتا و تشکر میکنم از بزرگوارانی که قبل از بنده فرمایش کردن. امیدوارم که من وقتتون رو نگیرم و حرفایی که میزنم خیلی دور از موضوع نباشه. قبل از اینکه بحث اصلی خودم رو بگم، این فرمایشی که شد منو یاد یه چیزی انداخت، هم تو فرمایش آقای شهرستانی هم تو فرمایش آقای سمیعی یاد یه چیزی افتادم. توی جنگای صلیبی خب این از تمدن اسلامی از همه جا گروه گروه جمع می شدن، دست دست جمع می شدن، می رفتن در خطوط مقدم جبهه اونجا می جنگیدن تو ادوار مختلف. جنگای صلیبی ادوار مختلف در قرن چهارم هی می رفتن. بعضی وقتا حالا اون موقع اسمش یه خورده متفاوت بود، می رفتن برای فتوحات اسلامی و اینا، و اینا مثلا یه تعدادی از خراسان می رفتن، یه تعدادی از نمیدونم حجاز می رفتن، یه تعدادی از همین توی غرب اسلام می رفتن، از سرزمین های مختلف. طبیعی اینا زباناشون هم متفاوت از هم بود دیگه. مثلا اونایی که خراسانی می رفتن حرف اونایی که مثلا از انطاکیه رفته بودن خیلی نمی فهمیدن، مجبور بودن اینا با هم دیگه زندگی بکنن. در یه شهری به اسم ترسوس یا ترتوس که یکی از مثلا مثل کوفه بوده در نسبت به جنگ‌های صلیبی، کوفه اینجوری چجوری پادگانه، ترتوس یا ترسوس که حالا به یه طور هر دو، این هم یه جنبه یه چیز داشته، پادگانی بوده که این رزمنده های مسلمان میرفتن اونجا جمع میشدن. خراسانی ها که میرفتن اونجا جمع میشدن، خب جنگ یه کار تمام وقت که نیست، آدم میره یه ذره میجنگه بعد میاد. خیلی اوقات فراغت زیاد داره آدم تو جنگ. کسانی که تجربه جنگ دارن میدونن که بیشتر اوقات آدم به علافی میگذره، یعنی هیچ کاری نداری بکنی، باید بشینی و اینا. یه بزرگواری به اسم شیخ ترسوسی، ابو طاهر ترسوسی که از خراسان رفته بود، این برای اینکه اوقات فراغت اینا رو پر بکنه شروع میکنه برای اینا داستان تعریف کردن و داستان‌های مختلفی چیز میکنه که عموماً هم چیز حماسیه برای ترغیب اینا به جنگ. ببین این همچنان که این باید ورزش بکنه که مثلا آمادگی دفاعی داشته باشه، آمادگی رزمی داشته باشه، احتیاج به این داره که به لحاظ روحی هم یه نفر هی اینو تشجیع کنه، هی اینو تحریض به جنگ بکنه تا این فردا تو میدون جنگ بتونه درست حسابی بجنگه. و این اصلا یه ادبیاتی تولید میشه که بی‌نظیره. خب حالا ما داشتیم سمک عیار، داشتیم نمیدونم از این مثلا دارابنامه که باز ترسوسی داره، اون سمک عیار رو عبدالله کاتب اررجانی نوشته، ولی این داراب نامه رو همین ترسوسی، دو سه تا ترسوسی هم داریم، پدر داشتیم، نوه داشتیم، پدر بزرگ داشتیم، اینا خانوادگی قصه گو بوده، اصلا استاد قصه بوده. ولی اینا یه ارادتی هم چون به اهل بیت داشتن، یه ذره گرایش شیعی غلیظی داشتن. نمیدونیم واقعا شیعه بودن، ولی یه گرایش عجیبی به امیرالمومنین داشتن، چون به هر حال اصلا فتوت با نام امیرالمومنین درآمیخته دیگه، اصلا جنگجویی نمیدونم مثلا مبارز به قول چیز لشکرکش چیز مروت و اینا سعدی هم داره. و کسی که زره مثلا فقط پیش زره میبست و پشت زره نداشت، به هر حال اینا یه ارادتی به اهل بیت داشتن و می اومدن بعضی قصه ها رو رنگ شیعی بهش می زدن و تو این جنگ های که در ترسوس بود و اینا برای این رزمنده ها تعریف می کردن. و در خلال این ادبیات تعلیمی هم بود، به اینا آداب چیز هم یاد می دادن، آداب درست زیستن، صداقت و این چیز ها. از جمله یکی از کارهایی که اینا کردن ابو مسلم نام است. اینکه ابو مسلم در تاریخ که بوده یه بحث دیگه است. اینکه ابو مسلم در ادبیات حماسی شیعه، چهار جلد کتاب این ابو طاهر ترسوسی حیرت انگیز، یعنی واقعا آدم چیز افتخار میکنه به اینکه در یک سرزمینی زندگی میکنه و به یک زبانی ما حرف میزنیم که تو این زبان این چنین میراث گرانبهایی وجود داره، از جمله همین ابو طاهر چیز همین ابو مسلم نامه. اون وقت تو ابو مسلم نامه یه سری شخصیت به وجود میاد، اینم میخوام فقط همینجوری بگم برای اینکه یه ذره چیز بشه برید دنبالش یا چیز کنید. من بعضیاش هم خودم خوندم، حالا یه تبلیغی هم بکنم، اینا رو خوندم توی همین پادکست و اینا. از جمله یه کاراکتر اینه، الان دیدید یه سریال میزن بعد اسپینافش رو میسازن و اینا، دقیقا هم ترسوسی همین کار کرده. اول که داستان تعریف کرد دیده چند تا از شخصیت ها هستن، حیف اینا رو رها بکنه. از جمله به شخصیتی به اسم زمجی، احمد ابن محمد زمجی، نمدپوش قلندری برای خودش بوده که این اصلا دیگه از حیث پهلوانی و قلندری و نمیدونم فتوت و اینا اصلا بیه چیزی داره، ساب سب که مکتب داره برای خودش. یه قصه اینم نوشتن که این بعد میره خونخواهی میکنه از در واقع کشندگان ابو مسلم و به قصه های کاری ندارم که قصه ها چیه. توی قصه ها وقتی که آدم میخونه دو تا نکته است که توی حماسه و جنگ به درد میخوره. یکی همین که آدم رو تشجیع بکنه و آدم از این وضعیت ترسو بودن و اینا نجات پیدا بکنه، این بلایی که ما گرفتارشیم، ما میترسیم واقعا، به خصوص جنگای قدیم که حالا خیلی احتیاج به شجاعت داشت، شمشیر آدم میدید. حالا جنگای الان این تیوی گیمه، یعنی یارو نشسته یه چیزو میفرسته اونا میزنن، یه چیزی اونا میفرستن ما رو میزنه، خیلی با هم دیگه مواجه نمیشیم. ولی همین جنگ هم به هر حال یه شجاعت. پس یکی از کارهایی که ادبیات حماسی قدیم میکرد که اینا همه البته از زیر عبای فردوسی هم بیرون اومدن و اینها، یکیش تشجیع و تحریض آدم ها به اینکه بالاخره داره کار مهمی میکنه، اینجا شوخی بردار نیست. دو، به شکل معقول و مشروع و منطقی دیگری سازیه، یعنی شما به لحاظ عرفانی دیگه اونجا نیست که بگی آقا اونی هم که عراقیه اونم مثل منه، اونم بنده خداست، اونم نمیدونم چی، یا اونی هم که نه، تو باید دیگری سازی بکنی که بتونی فردا اونو سر ببری اگر که بخوای از صلح کل چیز بکنی که میکشتت. ما تو جنگ و تو مقاومت نیاز به دیگری سازی داریم. هر وقت کسی دیدید از این بحث‌های عرفانی کرد و که آقا همه بندگان چیزه و دیگری وجود نداره و اینا، این یه چیز داره ما رو تحمیق میکنه. داره در غیر جنگ واقعا اینجوریه، کی میتونه بگه من بهتر از دیگریم؟ همه ما بندگان خداییم، همه ما فقرایی هستیم که نیازمند درگاه احدیت و صمدیتیم و هیچ کس بر هیچ کسی هم برتری نداره مگر به تقوا. این که اصلا یه امر کلیه، ولی در حالت صلح، در حالت جنگ نه، اون یه دیوه و من باید جنگ. ببین ما حتی جنگ صدام رو خیلی کار درستی کردیم در زمان جنگ ایران و عراق. صدام که صدام حسین بود و گفتیم صدام یزید کافر، یعنی فقط یزیدش نکردیم، کافرش هم کردیم. برای اینکه اگر کافرش نمی کردیم که نمی شد به جنگیم. خب می اومدن تا اهواز جلوتر همجوری می اومدن می گرفتن. بنابراین توی الان هم همینطوری، یعنی شما هر نوع در هر جنگی که وارد میشید حتما نیاز به دیگه. و این ادبیات حماسی یکی از کاراش همین بود که دیگری سازی میکرد. اینو خواستم فقط الان، یعنی از فرمایش دوستان این برام تداعی شد، گفتم که اولش بگم. اما بحث که مربوط به هر وقتم شما چیز شد یه دستتون بدید من قیچی میکنم. اما اون چیزی که مربوط به بحث امروزه، خب حالا دوستان اومدن با من که صحبت میکنیم بحث ادبیات مقاومت شد، یه اشاره ماهی شهرستانی کردن و من توی حالا جلسه به شوخی به جدی گفتم آقا ما تقسیم بندی نداریم به این معنا، نه اینکه نداریم، ما بالاخره تو ادبیات ژانرهای مختلفی وجود داره، ولی مقدم بر این مقاومت ما با یه چیزی سر و کار داریم، با یه مفهومی به اسم رمان، که این رمان محصول دنیای جدیده، بیشتر از محصول نماد دنیای جدیده. ما قبلش رمان نداشتیم، ما قبلا همین قصه هایی که گفتم ترسوسی قبلا، اینا روایت هایی هستن، داستان هایی هستن، قصه هایی هستن، ادبیاتی هستن، ولی اینا رمان نیستن. رمان به مفهوم در واقع دوره جدید ما به چیزی میگیم. حالا نمیخوام الانم بحث فلسفی بکنم، فقط برای اینکه بتونم بحثمو بگم یه اشاره میکنم. اینا بحث محاکات نفسانیه، یعنی با چیزهایی مثل اومانیسم، با چیزهایی مثل اگزیستانسیالیسم پیوند تام و تمام داره. انسانی که خودش رو محور عالم میدونه میتونه بیاد محاکات نفسانی بکنه و بالا پایین شدنهای نفسش اصلا ارزش پیدا کنه که من باهاش همزاد پنداری بکنم. ما با بقیه اینجوری نیست. ما در قصه های قدیم آدم ها مأموریت های الهی داشتند، در واقع از طرف حالا چه خدای توحیدی ما چه خدای مشرکانه، انسان ها مأموریت هایی داشتن برن یه کارهایی رو انجام بدن و بیان. این اصلا خودش کسی بتونه با خودش کلنجار بره، نمیدونم چیز بکنه، نه سفید و سیاه بودن. این چیزهای شخصیت پردازی که در چیز اصلا وجود نداشت، اگر یه طرحهای کمرنگی بود که مثلا حالا یه نفر بچهشو میکشه یه ذره قصه هم میخورد و اینا به این مثلا همون جنگ رستم و سهراب، این اصلا متفاوته با چیزی که در رمان پیش میاد که آدمیزاد به مفهوم همین، حالا اشاره کردم به سروانتس و همین ماجرای دونکیشوت، اصلا اتفاقا خود محتوای اینم میگه آقا تموم شد، اون دورانی که تو پهلوان بودی، مأموریتی داشتی، باید کاری میکردی، تموم شد. الان یه مشنگی هستی میونه هزاران مشنگ دیگه که پرتاب شده به این عالم، باید بتونی خودتو نجات بدی، باید بتونی چیز بکنی. برای همین همه چی خنده‌دار اصلا، چیزی که تا قبلش خنده‌دار نیست، تا قبل شما مأموریت داری که یعنی اصلا مردانگی و اینا اینه که یه شوالیه‌ای بره یه کارایی رو انجام بده و به فضیلت‌هاش اضافه کنه. امروز دنیا یه جوری شده که اون فضیلت‌ها بهت می‌خندن، به عنوان یه دیوانه دورت می‌کنن، دستت می‌اندازن، به ریشت می‌خندن. خب یعنی می‌خوام بگم که انسانی که خدا رو یا عالم قدس رو، چه مشرکانه چه موحدان، عالم قدس رو محور این دنیا میدید، با آدمی که حالا خودش نفی همه اونا رو کرده و خودش محور عالم شده، دو تا دنیاست، هیچ شباهتی هم به هم نداره. و مشکل اینه که ما چون هنوز تعلق خاطری به اون دنیای قدسی داریم، این دنیای جدید خیلی خوب نمیشناسیم. ما اومدیم تو این دنیا، معماریمون رو عوض کردیم، لباس پوشیدنمون رو عوض کردیم، زیستمون رو تا حدودی عوض کردیم، ولی هنوز گویی این دنیا رو نمیشناسیم، هنوز اصلا درک نمیکنیم. این حتی این چیزهای سیاسی رو هم به خوبی درک نمیکنیم، این بحث آمریکا، بحث نمیدونم اروپا، بحث چیز. ما خیلی هم تمنا داریم که شریک تمدن غربی بشیم، ولی رامون نمیدن. این رامون نمیدن نه به این دلیل که در واقع ما رو محرم نمیدن، نه، ما هنوز وارد این دنیای جدید نشدیم، هنوز ذهن ما با این دنیای جدید آمیخته نیست، ما هنوز در عالم اسطوره به سر میبریم. آدمی که هنوز برای امورش به آسمان ها نظر داره، به حضرت عباس نظر داره، به نمیدونم دو ساعته هفتانیم هش حرم پر آدم بود، آدم هایی که دردمند بودن، مسائلشون رو آورده بودن که یه روح قدسی اینا رو حل بکنه. این ربطی به انسان امروز نداره که با تمام معیارها و چیزایی که در واقع از این انسان میشناسیم، این انسان اصلا خود بنیاده، خود در واقع خودش محورشه، خودش سرگردانه. واقعا این تعبیر اگزیستانسیالیست یه لفظ خیلی گویاست، انگار او رو در این دشت و هامون با توپ شلیک کردن این وسط، یه دفعه دیده اصلا برای انسان امروزی شما دیگه موضوعیتی نداره از کجا آمدم به کجا میروم، اصلا این مهم نیست. برای انسان قبل خیلی سوال بود آقا ما چی هستیم، کی هستیم، ما چجوری، هی دنبال تبیین این بودن. الان خیالشون راحت کردن آقا ما هم پسر عموی میمون ها هستیم، تموم شد رفت، ولش کن، الان باید ببینیم چیکار باید بکنیم. ما مسئلمون اصلا تو رمان هم همینه، تو رمان های اگزیستانسیالیستی اصلا میگه آقا مسئلت الان چیه، بقیهش این که کجا اومدی و کجا میری و اینا نیه. الان هست بحث این که تو به عنوان انسان 60-70 سال که میخوای زیست بکنی باید یه چیزایی رو نیاز داری، یه خواهش های نفسانی داری، یه تمناهایی داری، یه پشیمانی هایی داری، همه این چیزایی که به لحاظ روانشناسی باز نه به لحاظ انسانشناسی اینا رو باید چیز کنی. خب ما این دنیا رو اگر بخوایم با این دنیا شریک این دنیا بشیم، شریک تمدن غربی بشیم، یا با این دنیا در بیفتیم به تعبیر آقای سمی، اگر بخوایم، ما چاره‌ای نداریم مگر اینکه دنیا رو بشناسیم، هیچ چاره دیگه‌ای نداریم مگر اینکه اصلا بالاخره ما ببینیم این دنیا چیه. وقتی ما میگیم آمریکا، وقتی میگیم اروپا، وقتی میگیم جهان غرب، خب جهان غرب خیلی چیزا هست دور و بر ما پره، ما الان واقعا در احاطه چیزی، در احاطه جهان غربیم دیگه، ما چی، هیچ کدوم اینا مال پدران ما که نبوده، همه این چیزایی که میبینید اینا رو از اونا یاد گرفتیم، از روی دست اونا ساختیم. ولی معلبس ارتباطمون با اینا ارتباط بیگانه است، ارتباطی که گویی مال ما نیست، انگار قرض گرفتیم. حالا بحث های قرض زدگیشو الان ازش در میگذرم. به هر حال ما میخواییم این قرض رو، این چیزی که وجود داره رو بشناسیم. اینو چیکار باید بکنیم؟ خب بعضیا میگن که آقا برای اینکه اینو بشناسیم، شما تو حوزه‌های علمی هم هست تو همین، آقا ما باید بریم فلسفه غرب رو بخونیم. خیلی هم درسته، میرن میشینن هایدگر میخونن، نمیدونم از چی شروع میکنن، از فلسفه یونان شروع میکنن، هی دیگه مباحثه میکنن، کتاباشو میخونن، ولی واقعیت اینه که غرب رو اینجوری نمیشه شناخت. یعنی غرب با اینکه فلسفه خیلی مهمه، ولی فلسفه غرب به لحاظ نظری شما رو یه آمادگی های میده، ولی درک تام و تمام این دنیای غرب محاله با فلسفه ما. بعضی ها فهم میکنن با سفر و یا با زیستن در دنیای غربی میرن سفر. خیلی از بزرگان دیدیم حتی میگن آقا بریم مثلا تو محله های بدنام غرب، بریم توی کثافت و لجنزار غرب تا بریم غرب رو ببینیم. میرن این تجربه هم میکنن، بعضی وقتا دستشون هم خط میخوره چه بسا، ولی وقتی میان این جعفرخان از فرنگ برگشته فقط یه چیزی دیدن، یه هیبتی دیدن و برای ما دارن تعریف میکنن و معلومه هنوز در نیافتن. بعضی ها که مرعوبن، حتی رفته 20 سال هم تو غرب زندگی کرده، هنوز مرعوبه، هنوز وقتی داره میگه فهم میکنه نسخه درست زندگی مال اوناست و ماها نسخه غلطی. واقعیت اینه که جهان غرب رو هیچ جوری نمیشه شناخت مگر از طریق رمان. یعنی نه رمان به قصد کتاب درسی خوندن و ایناها، نه، باید دل بدی عیبش هم همینه، باید بری توی رمان و با این دنیایی که اونا ساختن زندگی کنی تا بفهمی چه خبره. ببینید حتی غربی ها برای اینکه بفهمن غرب چیه چاره جز خوندن رمان ندارن. مشهوره یکی از کسانی که خیلی رمان میخوند و اصلا طریق رمان جهان رو شناخت همین ناپلئون بناپارت بود. بناپارت همینجوری مدام کتاب میخوند و در فاصله جنگا، در فاصله چیزها اینا میخوند، گویی عقب بود، گویی میخواست بفهمه چه اتفاقی افتاده، میخواست بفهمه چی اینا رو از تو همین تو همین در واقع، چون چرا؟ چون نفسانیت غربیه که محاکات شده تو اینه، جای دیگه نیست. تو فلسفه شما بحث نظری داری، حالا چه بحث استدلالی فلسفه قاره‌ای داشته باشی، چه استدلالی فلسفه در واقع معمولی داشته باشی، چه فلسفه قاره‌ای، فرق نمی‌کنه. تهش بالاخره با مفهوم سر و کار داری و مفهوم و اینها مواجهه بی‌واسطه رو برای شما امکان پذیری نمی‌کنه. اما رمان، شما مثلا دارم میگم تو جنایت مکافات وقتی میخونی، اون وقته که میفهمید اصلا نهیلیسم روسی یعنی چی. وقتی هرمان هسه میخونی میفهمی که نهیلیسم آلمانی یعنی چی. وقتی که نمیدونم مثلا رمان‌های فرانسوی میخونی میفهمی که آقا انسان اگزیستانسیال فرانسه، تجربه های اگزیستانسیال یعنی چی. اینا رو فقط از توی اینا میشه. خب حالا بعضی وقتا ما چیز میکنیم، میگیم که خب من میخوام زیست مؤمنانم رو از دست ندم، من میخوام نمازم قضا نشه، من میخوام همون آدم مؤمن یعنی پاستوریزه بیام بر خودم یه برنامه مطالعاتی بریزم که برم پاستوریزه وارد بشم. این نه که نشدنی باشه، ولی خیلی خیلی به ندرت آدما تونستن این کار کنن، به خصوص اینکه عنایت الهی هم میتونه شامل حال ما بشه. یعنی در واقع الا ما رحم ربی، این وادی ترسناکیه. من شنیدم که مثلا آقای خامنه چیزی حدود 1000 جلد رمان خونده، 1000 عنوان رمان خونده. حالا اصلا عددش مهم نیست، خیلی مهمه. و اتفاقا تنها کسی هم هست که غرب نرفته، به معنایی که در غرب زندگی کرده باشه یا سفرهای زیادی به غرب رفته باشه یا دوست فرنگی داشته باشه، هم نبوده. ولی وقتی که اینو بدون چیز سیاسی دارم میگم و بدون نگرش سیاسی، انصافا به اینو بین الله، وقتی میبینی اتفاقا خیلی خوب غربو میشناسه و خیلی خوب به ظرایف غرب آگاهه، همینه. خب اینو از کجا در واقع چیز شده؟ یکیش یعنی مهمترین منبعش، نمیگم تنها، ولی مهمترین منبعش همین چیزایی که اشاره کرده، نان و شراب خونده، خانواده تیبو خونده، کلبه اموتون خونده، نمیدونم همه این چیزایی که خونده. اینا فقط بحث درس مقاومت و اینا که نیست، اینا بحث نفس انسانیه که توی حوادث در مواجهه با چیزا اون حقایق خودشو بروز میده. بعضی وقتا حقایقی که ما از خودمون بروز میدیم جز کثافت و لجنزار نیست و این اتفاق هست. ببین مثلا حالا اسم چند تا رمانو ما واقعا، من توی چون شغلم روزنامه نگاری بوده، من به همین همکارا میگم شما امکان نداره که بفهمی روزنامه نگاری چیه اگر این قبلش بلامی گیدو ماپاسان رو بخونی. یعنی اتفاقا مال قرن 19مه، ولی او خیلی خوب ماهیت روزنامه نگاری رو در آورده، ماهیت روزنامه نگاری رو در واقع نشون داده. و شما اونجا میفهمی که گویی ما همه اجزای آدم بودیم در بهشت این لحن ها بشنودیم، انگار ما همه اجزای اون همون شخصیت بلاوی هستیم که خواسته و ناخواسته این داره خودش رو بر ما تحمیل میکنه. خب رمان ها چیزای عالی هم دارن، آموزش های عالی، یعنی آدم از رمان ها چیزای خوبم یاد میگیره، فقط که اون چیزایی آخه ارشادی ها یه زمانی برای این که چیز بشن فکر میکردن که خب این الان این میره میشینه میخونه. دوستان اومده بودن پیش من، همین همسایه های محمود بود، خب همه بچه نوجوان ها اینو خوندن دیگه، همه نوجوان ها همسایه ها از ذهنشون نمیره، حداقل یه صفحاتی از همسایه ها هیچ وقت از ذهنشون پاک نمیشه. ولی همه رمان که اون نبوده، که رمان اون یه تیکشه و اتفاقا از اون گریزی نیست در رمان. یعنی اینجوری نیست که ببینید رابطه، اینو خواهش میکنم چیز کنید از من به یادگار داشته، در دنیای ما رابطه در واقع فرم و محتوا رابطه ظرف و مظروف نیست. بعضی وقتا من دیدم مثلا میریم این برون بر مسئولین، فکر میکنن رمان یک ظرفه که فرنگی ها تو شراب ریختن آقا ما تو سکنجه این بریزیم. آقای مثلا فکر میکردن قبل از انقلاب تلویزیون رنگارنگ نشون میده، حالا ما آقای قرائتی نشون میدیم، آقا اینجوری نیست، این فرم و محتوا با هم دیگه یه نسبت تام و تام. بعد 40 سال میفهمی خب تلویزیون این شد، هر کاری میکنی جور در نمیاد، هر چی حدیثشو بیشتر میکنی بدتر میشه، هر چی نمیدونم این چیز میکنی، برای اینکه نسبت ظرف و مظروفی نیست. اصلا نسبت تو رمان هم همینه، مثلا طرفو صدا میکنم میگه میخوام یه رمان بنویسی مثل دایجان ناپلئون ولی خوبش، یعنی اون نوع بعدش بوده، تو خوبشو بنویس. خب اگه تونستین آدما با نیت‌های خوبم میان توی میدانا، یعنی الزاما چیزی، ولی خب نمیشه دیگه، برای اینکه این فرم و محتوا با هم دیگه نسبتی داره. تا رمان نخونی دنیای غربو درک نمی‌کنی، تا دنیای غربو درک نکنی رمان نمیتونی بنویسی. اصلا گرفتاری ما، گرفتاری جدی ما اینه که ما اصلا هنوز رمان نداریم. داستان داریم، ما رفقای خودمون یا چیزایی می‌نویسیم، ولی اینا رمان نیست، یعنی شریک تاریخ ادبیات غرب شدن نیست. یه دونه رمانه، حالا راجع به بوفکور بعضیا گفتن بوفکور تنها رمانه، من حالا کاری ندارم. ما هزار مسئله داریم که اتفاقا راحت‌تر بودیم که اینا رو می‌آوردیم تو ادبیات داستانی تبدیل به رمان می‌کردیم مردم بخونن که سر در بیاد. الان شما راجع به نجات پرستی و اینا میخوای در غرب حرف بزنی، 100 تا رمان میتونه بگی آقا اینا همه ظلم به سیاه‌پوستانه، ظلم به سرخ‌پوستانه، اینا همه میتونی بخونی و ببینی که انسان سفید غربی چه ظلم و ستمی کرده. خب ما هم خیلی مسئله داشتیم دیگه، ما از اول انقلاب، قبل از انقلاب هزاران مسئله داشتیم که اینا رو میتونستیم تبدیل به رمان بکنی، که امروز اگر یه جوانی اومد گفت آقای مجاهدین خلق مگه چه اشکالی دارن، بگو آقا برو این رمان رو بخون. اگه گفتش که آقا چرا نمیدونم چرا سیستان و بلوچستان چه عیبی داره مثلا مستقل بشه، چه عیبی داره خود مختار بشه، کردستان چه عیبی داره، بگی برو این رمان رو بخون. مسائل نسبت نمیدونم ارمنی و مسلمان چیه، برو این رمان رو بخون. هیچی که نداریم، یعنی هیچی نداریم. ما خب چرا نداریم؟ یعنی یه چیزایی هم که نوشته شده در نگرفته، ممکنه یه آدمای زحمت هم کشیده در نگرفته که مثلا هممون الان باشه بگیم آقا فلان رمان هممون خوندیم، اصلا همچین چیزی محاله، وجود نداره. در صورتی که تو چیزای رمان غربی هست، مثلا من بگیم داستایوفسکی، مثلا ممکنه یه تعداد زیادی بگیم آره ما اینو خوندیم، شریکیم باهاش، ولی در مورد چیز نداریم دیگه، یعنی دستمون خالیه. چرا نداریم؟ برای اینکه اینا اون نسبت ظرف و مظروفی نیست که من برم توی دوره‌ای یاد بگیرم آداب قصه نویسی و آداب رمان نویسی و حالا بیام توش محور مقاومت بریزم، بیام توش اینجوری شکل نمیگیره. دلیلش میگم این چیز خطرناکه، وادی خطرناکه. از یه طرف هم وارد این چیز نیچه، حالا اصلا عنوان صحبت منم همین بود، خانه در دامنه آتش فشان. نیچه این جمله رو خطاب به اهل فلسفه میگو، اهل فلسفه کار خطرناکی دارن، فلسفه دانشگاهی نیست که آدم بیاد مثلا یه صبح بره درس بده بعد از اون بره خونه زندگیشو کنه. فلسفه ذهن رو آدم رو درگیر میکنه دیگه. اونا میگفتن، نیچه میگفتش که اگر میخواید فلسفه خونید باید در دامنه آتش فشان خانه کنید، یعنی هر لحظه ممکنه بنیانکن بشه، بیخوبونش چیز بشه، همون چجوری مواد مذاب میادی و همه چیز زیر و زبر میکنه. واقعا میگفت زیر و زبر. خدا رحمت کنه مرحوم آقای آوینی توی نامه‌ای که به آقای حاتمی کیا اون اواخر عمر بابرکتشون نوشتن، اتفاقا اشاره کرد، گفت من به شما هم میگم کاری که شماها دارید میکنید خانه در دامنه آتش فشان کردنه، یعنی تو اومدی وارد دنیای سینما و اینا شدی، در دامنه آتش فشان، ممکنه پات بلغزه بره و ممکنم هستش که از اون وری، یعنی ناموفقیه، خیلی در معرض خطری، خیلی در معرض در واقع گیر و گرفته. ولی بالاخره توکل آدم باید بکنه، وظیفه داره. بعد نکته آخری که به نظرم خیلی مهمه، ما با وقوع انقلاب اسلامی ما نسبتمون با این عالم تغییر کرد. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع یه جور قیام کردیم در برابر غرب زدگی، در برابر سطوت غرب، در برابر سلطنت غرب، در برابر ولایت غرب. گویی گفتیم نه آقا، ما هم هستیم، ما هم حرف داریم. در این عالم اینطور نیست که تو استعمارگر باشی، تو در واقع بهره ببری و ما اینجا مستعمره تو باشیم و تو ما رو استثمار کنی و حتی استعمار کنی. ما این نسبت رو به هم زدیم. این نسبت، حالا میگم الان نمیخوام راجع به اون بحث‌های فلسفی حرف بزنم، این نسبت وقتی تغییر کرد، اون وقت نسبت ما با تمام مظاهر غرب هم باید تغییر بکنه. یعنی حالا ما چه نسبتی داره سینما با انقلاب اسلامی، چه نسبتی داره رمان با انقلاب اسلامی، چه نسبتی داره تلویزیون با انقلاب اسلامی، معماری با انقلاب اسلامی. خب الحمدلله الان 45 سال گذشته، 40 بیشتر 40 چند سال گذشته، 47 سال گذشته، ما معماری داریم متناسب با انقلاب اسلامی؟ نه، نرسیدیم، اصلا نتونستیم بهش فکر کنیم. ما تلویزیونی داریم متناسب با انقلاب اسلامی؟ نه، ما یه سری تجربه های شکست خورده ای داریم که هنوز خیلی کار داره تا بتونیم که بگیم آقا این تلویزیون قابلیت عرضه داره و میتونه کار داشته باشه، تاثیرگذار باشه. اینه که نداریم، رسانه هامون نشده. در مورد سینما و رمان، این دوتا، خب بازم آقای آوینی خیلی زحمت کشید، هم توی مجله، هم در جلسات کارگاهی، اینا خیلی زحمت کشید برای اینکه به دیگران یاد بده که آقا فهم این نسبت خیلی مهمه. یعنی اگر شما ندونی چه نسبتی داری، اون وقت آنچه که داری کار میکنی معلوم نیست چی اتوش در بیاد. آخرش میشه همین فیلم های مبتذلی که آدم خجالت هم میکشه ببینه. نمیگم اینا رو جلوشو بگیریم و نه، خب این میگم این فیلمی که الان اومده تو سینما خوب یا بده، این هیچ نسبتی با اون قیام در برابر این دنیای غربی نداره، نسبتی با انقلاب اسلامی نداره. خب چیکار باید کرد؟ ما باید دوباره زور بزنیم، زحمت بکشیم و رمان رو بفهمیم چیه. و برای اینکه رمان رو بفهمیم، باید یه ذره آزادانه تر با این رمان چیز بکنیم. پاستوریزه نمیشه، ببین حرفم رو چیز بکنم، پاستوریزه و یه ذره از این ور فقط اینو بخونیم، اونو نخونیم، اینجا رو سانسور شده بخونیم، اینجا رو چیز بکنیم، با انبار برداریم اینجا رو فلان، اینجوری نمیشه. این یه ذره دنیای خطرناکیه. راه رو گر صد هنر دارد، توکل بایدش، و توکل داشته باشیم و نیت درست داشته باشیم، بلکه بتونیم وارد دنیایی بشیم که اون وقت حالا چیزی از جنس مقاومته، چیزی از جنس خود انقلابه، همین چیزهایی که مفاهیمی که برای بنده و شما ارزشمنده، وقت بتونیم اینا رو تبدیل به لیترچر بکنیم، تبدیل به ادبیات بکنیم. دنیای غربی تبدیل به لیترچر شده. یعنی شما پاریس و نیویورک قبل از اینکه دو تا شهر باشن لیترچرن، ادبیاتن. شما میتونی در واقع از طریق ادبیات با این شهرها آشنا بشی. کسانی که اهل رمانن و رمان زیاد خونده باشن میگن آقا ما انقدر پاریس رو تو رمان خوب، وقتی مسافرت شد رفتیم پاریس رو دیدیم، انگاری همون بود، آشنا بودیم. بعضی شهرها اینجوری هن، نیویورک اینجوری هن، نمیدونم فلان اینجوری هن. ولی آیا تهران من و شما، قم من و شما تونسته وارد ادبیات بشه؟ اصلا چیزی وجود داره که بتونیم امروز بگیم؟ حقیقتش وجود نداره. و برای این کار خیلی عقبیم، خیلی باید کار کنیم، خیلی باید زحمت بکشیم. و واقعا دیرم شده، یعنی از اون چیزی که بوده به کوب کار بکنیم. ولی کار کردن، میگم باز، کار کردن به این معنای چیز نیست، با کلاس و درس و اینا نمیشه. یه ذره باید ما باید این دنیا رو بفهمیم، و برای فهمیدنش آقا پامون خیس میشه، برای فهمیدن دریا پامون خیس میشه. انقدر نترسیم از خیس شدنش. نمیدونم، این حرف سخته، خدای نکرده من چیز نمی کنم، یعنی از اون حرفایی که فردا این دنیا هم یقمون نگیرن، ممکنه اون دنیا هم یقمون بگیرن، بگن که آقا این چی بود گفتی. ولی به هر حال ما هنوز کفش اختراع نشده که به ما این اجازه رو در روی دریا بریم و پامون خیس نشه و بفهمیم این دریا چه عمقی داره. سعدی این بیت با این بیت تموم میکنم، میگه که وقتی در آبی تا میان دستی و پای میزدم، انگار رفته بوده استخر یه آبی تا کمرش بوده، وقتی در آبی تا میان دستی و پای میزدم، اکنون همان پنداشتم دریای بی پای آب را، حالا افتادم امروز حالی غرقم تا با کناری افتم. یعنی یه غرق میکنه آدم رو واقعا اینجوریه. بعد هزار تا مسئله داره، اینایی که گرفتار نمیدونم خوف اجلال میشن، گرفتار نهیلیسم میشن، گرفتار اینا آدم رو گرفتاری هم داره. یعنی نمیشه شما رمان بخونی، مثلا دارم میگم رمانای داستایوفسکی بخونی و گرفتار نهیلیسم نشی، یه قول مهیبیه. ولی خب بالاخره چیکارش کنیم از این نهیلیسم؟ آخه ای بشم اینه که از اونوری هم ما گرفتار یه جور نهیلیسم میشیم، از اون بدتر. یعنی باز اینجا یه خودآگاهی داریم، اگه اونجور نشیم گرفتار یه جور نهیلیسم میشیم که هزار پله از اون بدتر و چیزتره، خامتر و چیزتره. خودمون هم نمیدونیم، فکر میکنیم خواجه پندارت که طاعت میکند، فکر میکنیم خیلی هم خوبیم، بیخبر در معصیت جان میکند، بدتر داریم دنیا رو تباه میکنیم. خیلی ممنونم که برای زمان گوش کردید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.